بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي.
اینجا کنار دیوار جایی جارات دیگه بجید برم
همیشه خوب
راست این مقصود بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما معمولا در بحث تفسیری اول بحثمون آیه‌ای رو تلاوت می‌کنیم که بحث تفسیری اون آیه رو داریم، منتها در سوره مبارکه توحید، چون بنابراین است که اگر کسی سوره رو خوند هیچ وقت ناقص نخونه، باید تمامش کنه. در نماز هم روایت شو یادمه که هفته قبل عرض کردم یا میخواستم بگم نگفتم الان یادم نیست که ما روایت داریم که در نماز دو تا سوره رو اگر شما خوندید حق ندارید وسط اونها قطع کنید و به سوره دیگری منتقل بشید. بعد یکی سوره قل یا ایها الکافرون و یکم سوره قل هو الله احد. لذا چون ما این سوره رو وقتی میخونیم با تمامش کنیم و ناقص نخونیم، روی این جهت بنده در ابتدای بحثم همه ی سوره رو قرائت کردم. اما بحث من درباره هو بود، قل هو الله، در هو بحث داشتیم. اولا تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت امام هشتم علیه السلام رو، که به یک حساب امروز روز ولادت بوده است، به یک حساب امشب شب ولادته، به خاطر اینکه ماه ذی‌قعده ماه دیده نشد و بر مقام معظم رهبری این ماه ثابت نشد. خب اگر ما این ماه رو به اصطلاح بر حسب تقویم حساب کنیم امروز روز ولادت بوده، اما اگر بر حسب سقوط ماه بخوایم حساب کنیم امشب شب ولادت امام هشتم علیه السلام است. وجود اقدس حضرت رضا علیه السلام روی مسئله توحید توجه خاصی داشتند و شاهدش هم حدیث مقدس سلسله الذهب در اون شرایطی که دم دروازه نیشابور امام علیه السلام رو مردم نیشابور درک کردن و تمام علما و دانشمندان و محدثین این سامان در اونجا جمع شده بودن، اون روز شهر نیشابور شهر علم و معارف دینی بود در این منطقه، به اینها از مولا علیه السلام تقاضا کردن حدیثی رو بفرماین. خب در بین همه مطالب و همه مسائلی که امکان داشت امام هشتم علیه السلام اهم از مسائل اعتقادی و مسائل عملی و رفتاری بیان کنن، اونجا مسئله توحید رو و حدیث شریف سلسله الذهب رو بیان کردن. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. خب صرف نظر از عظمت توحید، فضیلت یاد پروردگار، امام که در مقام انسان سازی، جامعه سازی و فرد سازی هستند، علت این که در بین تمام مسائل مسئله توحید رو در یک همچه فرصت عظیم استثنائی در برابر او سید جمعیت مطرح کردن، به خاطر این بود که اگر انسان خدا باوریش کامل شد همه چیزش کامل میشه. یعنی ما تنها با دانستن، با علم، با فقاهت نمیتونیم یه آدم کاملی باشیم. ما اگر خدا رو باور کردیم، به دنباله خدا معاد رو باور میکنیم، نمیشه آدم خدا باور باشه و معاد باور نباشه. آدم اگر خدا باور شد و خدا باوریش قوی شد، یه آدم همه چیش درست میشه. یعنی اون چی که باعث میشود انسان در عرصه زندگی از او ابتدا دچار انحراف بشه، لذائذ، شهوات، نفسانیات آدم رو از مسیر بندگی خدا جدا کنه، به خاطری که خدا رو باور نداره. و اونی که باعث میشه حتی بعد از گرایش های دینی و وابستگی های دینی انسان از دین دست برداره، در موضع خودش سست بشه، در دین مداری خودش آدم با رخوتی قرار بگیرد، او ضعفی است که در خدا باوری بر انسان عارض می شود. خدا باوری اگر قوی شد همه چی آدم درست. و خب پس بنابراین امروز که روز ولادت یا شب شب ولادت وجود اقدس امام هشتم علیه السلام هست، ما خوشبختانه بحث تفسیریمونم در تفسیر سوره توحید هست، دقیقا موضوعی که مورد عنایت و توجه خاص وجود اقدس امام رضا علیه السلام بوده، همین مطالب رو بحث میکنیم. انشاءالله امیدواریم که این بحث قرآنی ما در این شب عید مورد توجه و مشمول رأفت خاصه امام هشتم علیه السلام قرار بگیرن. ما جمع شیعه رو به عنوان ارادتمندان با اخلاصشون که به یاد عشق و ولایت و جشن ولادتشون بحث توحیدی و بحث خدا باوری رو داشتیم، انشاءالله جزء وابستگان خاص و خالص خودشون در امشب ما رو قرار بدن. البته برادران و خواهران نوکرم توجه بکنن که در روز زیارتی هم احتیاط رو بکنن که دو روز روز زیارتی قرار بدن، در دهب العرض هم دو روز روز دهب العرض قرار بدن، چون نتیجه اختلاف ما اونجا ظاهر میشه. حالا ما جشن امام رضا رو چه امروز بگیم چه فردا فرق نمی کنه، در صورت در ولادت امام هشتم جشن گرفتیم، اما اون که چون زیارتی مخصوص امام رضا در روز 23 و در روز دهب العرض اعمالش زیارت امام رضا هست، برو توجه داشته باشید که ما والحمدلله این افتخار ملازمت محضر مقدس امام هشتم رو داریم دو روز روزه زیارتی زیارت کنیم. اینایی که حالا خوشبختانه این سعادت دارن که هر روز و هر شب به زیارت نائل میشن، خب موفقن، اما عزیزانی که به خاطر بعضی از گرفتاری ها هر روز موفق به زیارت نیستن، یادشون باشه که در مسئله روز زیارتی هم دوشنبه رو زیارت کنن، هم سه‌شنبه رو زیارت کنن، در ده العرض هم چهارشنبه رو زیارت کنن و هم پنجشنبه رو، که یقین کنن روز زیارتی مخصوص و زیارت خاص امام هشتم علیه السلام رو درک کردن. بحث ما در تفسیر سوره مبارکه قل هو الله به هو بود، معنای هو بود. ما یه نکته ای رو در هفته گذشته عرض کردیم، بحث خیلی سنگین بود، بعضی از دوستانم بعدن به من تذکر دادن که خب این بحث اولا در طرحش در یه جلسه عمومی، اونم جلسه که داره از صدا و سیما پخش میشه، یه مقدار بحث سنگین بوده و شاید بعضی از عزیزان ما دچار خستگی و کسالت شدن به خاطر سنگینی بحث. خب طبیعی است که در بحث صدا و سیما هم که بخواد بحث ارائه بشه، شاید برای بینندگان و شنوندگان هم یه مقدار ایجاد خستگی بیشتر بکنه نسبت به کسانی که در محضر بحث و سخن حضور دارن. ولی خب ما چاره‌ای نداریم، بحثمون تفسیره، تفسیری خاصیت رو داره. لذا بنده همیشه این مسئله اصرار داشتم که هیچ لزومی نداره که توی جلسه ما جمعیت زیادی داشته باشیم، و اونی که برای ما مهمه جمعیت ثابت مهمه، ولی جمعیت خیلی کم هستن. جمعیت که ثابت بود با ادبیات سخن، فرهنگ، بحث‌های تفسیری عادت می‌کنن و بحث رو کاملا دنبال می‌کنن. دیگه بحث تفسیری جایی نیست، مثل جلسه سخنرانی نیست یا مثل یه خطابه نیست، حالا به این با جمعیت زیادی باشه، نه. اینجا برای ما جمعیت ثابت مطلوب است، ولو هر چقدر کمتر. لذا خب گاهی اوقات چون بحث‌های تفسیری خاصیت رو داره، گاهی از اوقات موج بحث سنگین می شود و اگر افرادی آماده استماع یک سخن تحلیلی نباشند، اینها خسته می شود. ما در نتیجه بحثی که در هفته گذشته داشتیم در معنای هو، اگر یادتون باشه یه بار دیگه اجمال بحث من تکرار می کنم، چون بحث تموم نشده باید دنبالشو امشب عرض کنم، ولذا دقیقا شما برادران و خواهران بایستی به اون اجمال بحث هفته گذشته توجه داشته باشید. عرض کردیم که مفسرین سه نظریه در معنای هو دادن. اون نظریه‌ای که اکثر مفسرین گفتن، گفتن اصلا این هو ضمیری است در این آیه که مرجع نداره، ولذا گفتن ضمیر شأن، ضمیر قصه است. قل هو الله احد، ای پیغمبر بگو مطلب همینه، قضیه همین است که الله احد، خدا یگانه است. گفتن هو چون مرجع نداره، پس بنابراین این ضمیر قصه و ضمیر شأن زجاج هم یک مرجعی برای این ضمیر پیدا کرده بود که اونم مورد توجه اکثر مفسرین قرار نگرفته که بحثشو هفته قبل کردیم. ما آمدیم عرض کردیم نخیر، ما برای این ضمیر مرجعی پیدا کردیم، به این ضمیر اینجا مرجع داره. مرجع ضمیر عبارت است از واقعیتی که در ذهن همه انسان ها وجود دارد و هیچ انسانی نیست که این واقعیت در ذهنش وجود نداشته باشه. و او که من از کجا اومدم، هستی من از کجاست، این یک واقعیت در ذهن همه انسان هاست. یک انسان ابتدایی بدوی جدای از تمام تعالیم، تمام مواریث، تمام تلقینات، تمام القاعات، در اون منتهای جنگل های آمازون یا در اون عمق فلات افریقا به دنیا آمده، هیچی هم بهش نرسیده، چشم وا کرده، اولی که چشم وا میکنه هستی من از کجاست؟ هستی من از پدر و مادرمه. خب پدر و مادرم هستیشون از کجاست؟ در باید هستی اونم بحث داره. ای که هستی من بشر بر حسب ذهنیت اولیه‌اش، همه انسان دنبال مبدع هستی هم، تو چیزی که همه چیز هستیشون از اون گرفتن چیه؟ خب در اینجا انسان‌ها چون فقط خودشون رو میبینن و موجودات مادی رو میبینن، نتیجه برگشت میکنن به این که مبدع هستی و مبدع وجود ماده اولیه است، اون اولین ماده‌ای که به وجود آمده. خب او اولین ماده که به وجود آمده، ما گفتیم نمیتونه مبدع هستی باشه اولین ماده. چرا؟ چون شما درباره هر چیزی میگید هستیش از کجاست، علتی که میگید هستیش از کجاست نمیتونید بگید هستیش خودشه. چرا؟ چون او نیازمنده به یک عاملیست که در او ایجاد هستی بکند و وابسته به یه چیز دیگه است. ماده یه موجود مرکبه، موجود مرکب یعنی قبلا بود اجزایش وجود داشته باشه، پس بنابراین وجود او باز مبدع وجود نیست، چون قبلش بود اجزایش باشه و باید یه چیزی باید باشه که این ماده مرکب رو ترکیب کرده باشه، چون هر مرکبی یک مرکبی میخواد، ترکیب کنندهی میخواد، پس این نمیتونه مبدع وجود و مبدع هستی ماده باشه. بعدم گفتیم غالی موجودات دیگه از دل این ماده چجوری به دنیا آمدن، که اشاره به حرکت دیالکتیکی کردیم، حرکت درونی کردیم و بعدم عرض کردیم که خب این حرکت درونی خود رو هر جور هم که چرخش باشه نمیتواند نظام و قانون به وجود بیاورد، در حالی که در جهان و در هستی نظام و قانون موجوده. آب برودت داره، آتش حرارت داره، در همه چرخه وجود انسان اینها تمام در یک نظامی، در یک قانونی قرار دارند. شما هر یه سانتی متر مربع جدار معدتون ملده‌ها و صدها قده دارد که هر قده خودش یک کارخونه است. خب اینا یعنی با نظام ترشح میکند، با قانون ترشح میکند، با قانون وای میسته. خب این چرخش معده، چرخش روده، گردش روده، اینا همه بر اثر یک نظام و یک قانون است. 70 سال عمر میکنه این روده داره کار میکنه، این معده داره کار میکنه، این ریه داره کار میکنه، اکسیژن رو میگیره، کربنش رو پس میده. در حالی که اگر این کاری که داره ریه میکنه شما در یک کارخونه فولادی رو پیاده کنید، بعد 10 سال فرسوده میشه. این در این حال فرسوده نشده، داره کار میکنه. یک نظام میشه قانون. نظام و قانون اراده میخواد، تدبیر میخواد، و بدون تدبیر نظام و قانون وجود نداره. پس اون تدبیری که بر این حرکت درونی حاکمه چیه؟ لذا به این نتیجه رسیدیم که ماده اولیه نمیتواند مبدا هستی باشد، پیدایش موجودات هم از ماده اولیه نمیتواند معلول حرکت درونی ماده اولیه باشه. در حال این سوال تو ذهنا هست که اون مبدا هستی با چیه؟ قل هو، ای پیغمبر بگو، اونی که در ذهن شما هست اون مبدا هستی الله احد. این هو اشاره بونه. این نتیجه بحثی که اجمال مباحثی که ما در هفته گذشته عرض کردیم، که حالا اگر برادران و خواهران بعضی ها عنایت نفرمودن، خب با این اجمالی که بنده توضیح دادم اجمال دیگه خیلی ساده تر بود، کاملا متوجه شد. حالا در اینجا خب پس این اون مبدع هستی و اون اولین موجود او الله و احد، اون خداوند یگانه است. در این مسئله هو ما یک عرضم به حضورتون که نکته ای داریم، و او عرضم به حضورتون که میگن بعضی مفسرین گفتن چرا هو گفت و هازا نگفت؟ چون ببینید هر انسانی توجهش به اون مبدا هستی توجه الان موجوده، یعنی او که میگن به یه موجود غایب میگن، به یه حقیقت غایب میگن، حقیقت در نظر نیست. اونی که در نظر از اونی که قابل اشاره است بهش میگن هازا. این چرا نمیگه این؟ میگه او. قل هو الله احد، بگو او الله احده. چرا نمیگه این؟ در اینجا خود کلمه هو در ترکیب کلمه هو که از ها ترکیب شده، و عرضم به حضورتون که از واو ترکیب شده، یه روایتی ما داریم که تقریبا این مسئله رو در کلام خود معصوم علیه السلام این مسئله حل شده. روایت در تفسیر برهان در ذیل سوره مبارکه قل هو الله آمده، روایت هم از مرحوم صدوق اعلی الله مقامه الشریف است که در کتاب توحید صدوق ایشون روایت را آورده. قال حدثنا ابو محمد جعفر بن علی بن احمد الفقیه القمی ثم الایلاقی رضی الله عنه قال حدثني ابو سعید. ایشون روایت تمام سلسله سندش رو رد نقل میکنه تا سلسله سند این روایت میرسه به وهب بن وهب قرشی، که اون نقل کرد از امام صادق علیه السلام این حدیث رو در باره هو، که باز امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر علیه السلام نقل کردن در دی قول الله تبارک و تعالی قل هو الله احد. قال قل ای اظهر ما اوحینا الی. البته یک نکته ای در معنای قل میگن که حالا رو عرض نمی کنیم به خاطری در بحث قل قبلا بحث کردیم، اما در هو که میرسن میفهمند و هو اسم مکنا مشار بهی الی غائب. هو یک اسمیست کنایه آورده شده و اشاره دارد به یک موجود غایب. فلها تنبیه علی معنا ثابت کله لفظها در هو این اشاره است بر یک حقیقت ثابت، اون حقیقتی که در ذهن شما هست به عنوان مبدع هستی، او بده حقیقت ثابت باشه، چون حقیقت متغیر نمیتونه باشه. حقیقت متغیر اگر باشه خب قابل تحت تأثیر موجود دیگری است، پس اون مبدع نیست، اون موجود دیگری که در رو اثر میگذارد اون مبدعه. پس این باید ها اشاره به حقیقت ثابته و والواو اشارتون الى الغائب عن الخعن الحواس. کلمه واو هم اشاره است به یه حقیقت، اون حقیقت ثابتی که از حواس انسان غایبه، نه چشم میبینه، نه گوش میشنوه، نه دست لمس میکنه، نه نیروی شامه بوی او رو میشنود، نه قابل چشیدن و طعمی هست. یه چیزی که از تمام حواس انسان غایب هست، این واقع اشاره بگم چه غایبی است. کما ان قول که هذا اشاره الی الشاهد عند الحواس. علتی که هذا نگفت و هو گفت، چون هذا اگر میگفت میگفت این، خب نشونش میداد. اگر میگفت قل هذا الله احد، پیغمبر نشونش میداد، میگفت این، خب این مشخص بشه کجاست. اما فرمود قل هو الله احد، هو اشاره به غایب داره، یعنی اون حقیقتی که در غایب از حواس است و حواس او رو ندرک نمی کند، او الله احد است. حقیقت ثابتی است، مبدا هستیه و غایب از حواس هم هست. لذا به خاطر اینکه از حواس انسان، از حسه های انسان غایب است، هو آورده شده و هذا آورده نشده. جای هذا میگفت بود نشونش میداد، انسان نگفته هذا. و خب دنبالی روایت بعد ازم به حضورتون که باز همین مطلب رو بحث میکنه و توضیح که محل بحث ما نیست. نکته دیگری که ما در این قوه داریم در اینجا، این ذکر بحثی ما داریم اصلا در ذکر هو. این بعضیا این ذکر هو میگیرن به عنوان یا هو. خب الان این متاسفانه شعار یه ده افرادیست که اینها منحرفن و هم در توحید دچار انحرافن، هم در نبوت و امامت دچار انحرافن. این دراویش اینا معمولا شعارشون شده ذکر هو، ولذا به خاطری که شعار اونها هست، این ذکر متاسفانه در بین ما خیلی مورد توجه نیست، در حالی که ما روایتی داریم که اصلا خود کلمه هو قل هو الله احد، اینکه خداوند متعال در مقام اشاره به خدا از هو شروع شده، خود هو ذکر مقدسی است. و روایت هم داریم عرضم به حضورتون که در این روایت در سوره، در همین صفحه 430 تفسیر برهان در زیل سوره مارک قل هو الله، روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام هست که این روایت رو مرحوم صدوق در توحیدش ذکر کرده و میگه حدثنی ابی، مرحوم پدر صدوق که ابن بابوی بزرگ بود که از محدثین عالی مقام شیعه است، این از پدر خودش نقل میکنه مرحوم صدوق این حدیث رو از امیرالمؤمنین علیه السلام، ظاهرا یا سلسله سندش رو مرحوم صدوق ذکر نکرده یا خود مرحوم ابن بابوی روایت رو مرسله ذکر کرده، سلسله سندش رو نیاورد. امیرون فرمودن رأیت الخضر فی المنام قبل بدر بلیلتن. مولا علیه السلام فرمودن در جنگ بدر یه شب مونده به شروع میدان جنگ، من حضرت خضر رو در خواب دیدم. فقلت له علمني شيئا انتصر به على الاعداء. به خضر گفتم یه چیزی من یاد بده که من بر دشمنان در جنگ پیروز بشم. خب خضر که میدونید اون همون کسی است که معلم حضرت موسی بود و با موسی به روز سفر رفتن که در سوره مبارکه کهف داستان خضر و موسی بحث شده و این بعید نیست که امیرون به خضر بگن تو به من چیزی بیاموز، با اینکه وجود اقدس مولا علیه السلام عالم غیر معلم از خود حضرت، عرضم به حضورتون که علمشون علم ارادی هست، هرچی اراده کنن میدونن، در این حال منافات نداره که به خضر بیان، چون خضر معلم یک انسان بزرگی حضرت کلیم الله بوده است و وقتی که حضرت او رو در خواب دیدن، خب از یک کسی که معلم کلیم الله بوده بعید نیست که امیرالمومنین از او مثلا بگن تو یه چیزی من بیاموز که بر دشمنان پیروز بشن. فقال قل یا هو یا من لا هو الا هو. حضرت میبرن خضر این ذکر رو من یاد داد، گفت بگو یا هو یا من لا هو الا هو، یعنی این در حقیقت اون خلوص توحید رو حضرت خضر به امیرالمومنین یاد دادن که امیرالمومنین ذکر انتخاب کنن. فلما اصبحت و قصصتها على رسول الله صلى الله عليه واله. صبح که من بیدار شدم این جریان و خدمت پیغمبر اکرم عرض کردم که من دیشب خواب دیدم اینجوری. و فقال لي يا علي علمت الاسم الاعظم. به من فرمودن که یا علی تو اسم اعظم تعلیم شدی، یعنی خضر به شما اسم اعظم رو آموخت. فکان علی لسان یوم بدر. حضرت فرمودن روز بعد که جنگ شروع شد این ذکری که خضر بود بر زبان من بود و در میدان مرتب ذکر رو میگفتم یا هو یا من لا هو الا هو. حالا اینجا یه نکته حاشیه‌ای وجود داره که باید بدونیم، این که پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن یا علی علمت الاسم الاعظم، اسم اعظم را آموخت. خب اگر واقعا پس من یا هو یا من لا هو الا هو هرگز گفت اسم اعظم گفته. اسم اعظم پروردگار بحث این نیست که اسم اعظم خدا چی هست. گاهی از اوقات برای آدم ها یک یا الله میشه اسم اعظم، اون اسمی از پروردگار اسم اعظم است تا گوینده ای اسم چی باشه و چجوری اسمو بگه وقت میشه اسم اعظم. ای که همش میگن آقا اسم اعظم خدا رو ببری، فرض کن که هرچی بخوای انجام میگیره اسم اعظم خدا رو ببری روی آب را برو، اسم اعظم خدا رو ببری برو وسط آتش، اینا که معروفه دیگه، همه میگن اسم اعظم خدا رو ببری. بله آدم اسم اعظم خدا رو رو آب را میره، اسم اعظم خدا رو آتش بلید، منکر نداره. اما اسم اعظم خدا اون اسمیست که گویندش با شکل اسم اعظم رو ادا کند. اسمی از پروردگار اسم اعظم است، با گفتن اون گوینده اسمش اسم اعظم. الله همه اسماء خدا اسم خداست، اما گوینده کیه بگه؟ یه وقتی خدمت شما عرض کردم یا آقایی بود از بزرگان، بنده خیلی پیگیر حالاتش بودم، بسیار شخصیت بزرگواریست در قید حیاتم هست و برای ما سفری پیش اومد یه شبی، خب با فکر که ایشون حالتهای خاصی داره در مناجات در تهجد، گفتیم حالا ببینیم چیه. ما اون شبی که آقا هم سفر بودیم دیدیم که آقا از سر شب تا صبح خوابی، نه نافله شب خوند، نه ازم تهجدی، نه دعایی، هیچی خوابید. از اون گفتن و خب ما حالا از اون پاشدیم داخلمون خوندیم و یا از علما اونجا بودن و ایشون هم اولشون خوندن و با هم میخواستیم نماز صبح بخونیم، ایشون بیدار شد. و وضو گیره و آورد به گلوی از آقای نیستا جلو که ما اخداره ما هم به اختیار کرد نماز شکم. بعد از نماز صبح بنده کنارشون نشسته بودم نمیگفت یا الله یه یا الله گفت تا شب بنده حالا چرا جد نمیده چون یا الله گفت یا الله گفت که خیلی متضاوگر میگه مثلا اگر ما 100,000 رکعت نماز بخونیم این ارتباطی که با یا الله برقرار کرد بنده با 100,000 رکعت نماز هم تو برقرار کرد یه یا الله فقط اسم اعظم میگه چجوری بگی امیر المومن میگه یاهو یا من لاهو اللاهو ولی چه اسم اعظم ولی بنده یه میلیون بارم بگم یاهو یا من لاهو اللاهو اسم اعظم نگه برید من به ذکر مقدسی است ولی اسم اعظم نمیشه این فرمان قلدن تل اسم اعظم یا علی خدا خدمت به تو اسم اعظم رو آموخت و بیت نکته توجه داشته باشید اسم اعظم بر حسب گوینده و طرز گفتن و ادا کردنش میشه اسم اعظم شما زیاد شنیدید اسم اعظم خدا رو هر کی ببره چه اینو چنان میشه بخیر اسم اعظم با گفتنش میشه اسم اعظم و با گویندش میشه اسم اعظم یه اسم خاصی نیست بعد حضرت فرمودن کان علی لسان یوم بدر در روز بدر این ذکر بر زبان من بود و ولذا رسم امیرالمومنین بود که هر وقت قل هو الله رو میخوندن میفرمد و ان امیر المومنین قرأ قل هو الله احد فلما فرغ وقتی از قل هو الله فارغ میشدن قال یاهو یا من لاهو اللاهو اغفلی و انصرنی علی القوم الکافر و کان علیون علیه السلام یقول ذلک یوم صفین و هو یطارد در روز جنگ صفین هم امیرالمومنین علیه السلام ذکر رو میگفتن مرتب فقال له عمار بن یاسر عمار به امیرالمومنین عرض کرد یا امیرالمومنین ما هذه الکنایات این کنایاتی که شما میگید چی شما اسمی کسی نبیارید و بگید یاهو یا من لاهو الا نامش کنایه است این کنایات چیه قال اسم الله الاعظم مولا فرمودن این اسم اعظم خداست عماد و توحید لله لا اله الا هو عماد توحید پایه توحید خدا این است که انسان بگه لا اله الا هو بعد امیرالمومنین یه آیه رو خوندن شهد الله انه لا اله الا هو خدا هم که شهادت به وحدانیت خودش میده اینجوری شهادت میگه لا اله الا هو با هو و استثناء کردن خودش از هر الهی میگه شهادت به الوهیت خودش میده و خب بعد بحث الله را حضرت هم نده اینجا که حالا از بحث این یه بحث یه نکته دیگری که درباره یهو هست که یه بحث عرفانی هست در هو الله و احد که رو بعض از عرفا مطرح کردن در تفسیر و به عنوانی که اصلا یه هو الله و احد قل هو الله و احد گفتن هو الله احد اشاره به مراتب مردم و مراتب بندگان خدا دارد چون بندگان خدا بر حسب اون چیه در سوره مبارکه واقعه هست سه صنف از واجن ثلاثه اصحاب المیمنه اصحاب المشعمه و سابقون سابقون سه سنت رو خدا در سوره زواقع میگه که در روز قیامت اینا سه سنت هن اصلا ارزم به حضورتون که ادا و قهد الواقع علیسل و قهد آکاد و خافد از اون را و ادا رجد رد و رجد و بسد الجبال و بسا و کانت هوا ان بطا و کنتم از واجن ثلاثه مردم میگه خدایا شما سه سنفی اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه اصحاب المشعبت ما اصحاب المشعبت از سابقون از سابقون یه ده سابقون هستن یه ده اصحاب میمنه اصحاب یمینن یه ده اصحاب مشعبت اصحاب شمالن آقایون عرفا اومدن گفتن که این هو الله و احد، اینها اشاره دارد به مقامات این سه دسته و این سه صنفی که خداوند به متعال در قرآن کل بشر رو در سوره مبارکه واقعه به این سه صنف تقسیم می کند. اما کلمه هو اشاره داره به مقام سابقون و مقام مقربی، چون کسانی که مقرب درگاه خدا هستن اینها رابطه شون با خدا این است که هیچ وقت خدا رو در ارتباط با مخلوق و موجودات تشخیص نمیدن، خود خدا رو میبینن. من و شما میخوایم خدا رو ببینیم، خدا موجودات رو خلق کرده، خدا به مردم رزق میده، خدای درختار رو از زمین رویانده، خدای کوه ها رو برافراشته. نه، این مقربین اینجوری نمیبینن، خودشو میبینن. او خودشو میبینن و عبادتش میکنن. اینا شیفته جمال حقن. مولا علیه السلام میفرمایند ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه. اصلا غیر خدا هیچی نمیبینن. امیر رو میفرماید من هیچی رو ندیدم مگر این که با او سه بار خدا رو دیدم. قبل از او خدا رو دیدم، با خود او خدا رو دیدم، بعد از او خدا رو دیدم. و هرچی چشمم افتاد، هرچی تو فکرم اومد، هرچی تو مغزم اومد، این سه بار خدا رو دیدم با او. این موجود نبود، خدا بود. این موجود هست، قائم به حق است، قائم به وجود پروردگار است. یه روز این موجود نیست، خدا هست. ما ببینید چقدر صدمون پایینه. نماز میخونیم، ما میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، چیزی که تو مغزمون نیست اصلا خود خداست. همه چی میاد تو فکرم. و علی کیه؟ نه در نمازش، نه در عبادتش، در ظاهر، در وضع عادی، در وضع معمولیش که داره فکر میکنه، داره رو مسائل زندگیش حساب میکنه، داره رو مسائل مختلف اجتماعی سیاسی، در یه وضع عادی میگه من حتی هرچی رو فکر کنم، هرچی رو بگم، سه بار رو خدا رو ببینم. بنده میخوام خدا رو ببینم، او رو نبینم، اصلا چیز دیگه ببینم. اما امیر رو میفرماد که من چیزی رو نبینم اگر با او سه بار خدا رو ببینم. قل هو الله، الله. پس اینها بر حسب خلوصی که در مورد خدا دارن، خود وجود حق رو میبینن. در اینجا پس خوبه اشاره بگونه خدا رو با آثارش نمیبینن، خدا رو با خودش میبینن. در دعای عرفه وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام به درگاه خدا عرضه میدارد الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. خدایا این که من بخوام بیام از طریق آثار خلقت رو پیدا کنم راهمو دور میکنه، من رو به تو نمیرسونه، خودم به تو وصل میشم. یعنید ایکون الغیر که من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. خدا یه چیز دیگه هست که از تو ظاهرتر باشه و ظهور و بروزش از تو خدا بیشتر باشه که او بخواد تو رو برای من روشن کنه، او بخواد تو رو برای من ثابت کنه. یعنی بنده به کجا میرسن؟ اینا رو ما خودمون تو دعای عرفه میخونیم، اما خوندن ما کجا؟ خوندن امام حسین کجا؟ یعنی یه بنده برسه به جایی که میگه اونقدر تو خدا برای من روشنی، اونقدر تو خدا برای من شفافی، اونقدر تو خدا برای من ظاهری که هیچی خورشید ظهور تو رو نداره، اصلا چیزی وجود نداره که از تو ظاهرتر باشه برای من که بخوام به سراغ او برم، از طریق او به تو برسم و او تو رو برای من روشن کنه، او تو رو برای من ثابت کنه. متاغبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. کی پنهان بودی تا به دنبال یک دلیلی برم که من رو به تو دلالت کند؟ و بعد حضرت بالا ترزی میگن امیت عینون لا تراک، کور با چشمی که تو رو نمیبینن. امیت عینون لا تراک، یعنی آدم اینقدر وصف بشه، اینقدر خدا براش روشن بشه. این مقام مقربین است، هو اشاره مقام مقربینه، چون دیگه هو یعنی خودش، جدای از تمام نسبت به موجودات. الله اشاره به مقام اصحاب الیمینه، چون اصحاب الیمین اینها ارزم حالا در معنای الله، انشاءالله یه روایت میخونیم که خیلی برایت جامع و کاملی در من در الله. بعضی گفتن الله از اله هست، بعضی گفتن الله از وله هست. اگر الله رو ما از وله بگیریم، خب به معنای این است که کسی که موجودات انسانها در او واله و ایرانه. الله رو از اله بگیریم یعنی کسی که به او پناهندن، داره رو بحث میکنیم انشاءالله الله از اله هست. در روایت ما داریم که در معنای الله هم معنای وله هست هم معنای اله هست، ولذا بهترین معنای الله اینه که معبوده. یه حقیقتیست که انسانها در او واله و حیرانن و در مقابل شدائد و نگرانی ها به او پناهنده میشن، پس او میشه معبود. معبود کسیه که از او بالاتر کسی رو نمیدونن و در همه چیز هم او پناهنده هستن، میشه معبود. ولی زیاد بهترین معنای الله معبوده. این روز جالا روایت شو بعد در معنی الله میگه. خب آدمایی که اصحاب الیمینن، این اصحاب الیمین که از مقام مقربین کم پایین ترن، اصحاب الیمین اینها خدا رو به این عنوان میبینن که خدا پناهگاهشونه، ملتجی به خدا میشن، پناهنده به خدا میشن و خدا رو میبینن به عنوانی که واله در عظمت خدا هستن. پس الله اشاره به نوع ارتباط اصحاب الیمین با خدا دارد. احد اشاره داره به نوع ارتباط اصحاب الشمال با خدا. اصحاب الشمال کسانی که منحرفن، اینا دوزخی هستند، اینا در دنیا از مسیر حق و صراط مستقیم مجاری انحراف شدن. چرا منحرفند؟ به خاطری که اینا خدا رو به دنبال خدا که میرن، خدا رو مطابقه با موجودات دیگه میگیرن، تو موجودات مادی و تو موجودات دیگه دنبال خدا میگردن، خدا رو از جنس این موجودات میدونن. در شأن نزول سوره قل هو الله عرض کردم که عربا من خدمت پیغمبر گفتن خدایی که ما رو دعوت میکنی ام من ذهب ام من فضه ام من حدید، خدای تو آهنی نقره ای طلایی چیه؟ اینجوری از پیغمبر سوال کردن، یعنی اصلا نمیتونن بفهمن خدای حقیقت فرای موجودات است، از جنس موجودات نیست. اینا خدا رو تو دو عالم همین موجودات مادی دنبال خدا میگردن و خدا رو از همین نوع میدونن. ولذا در سوره مبارکه انعام آیه اول ما میخونیم الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. خدای خالق آسمان و زمین، خدای جائل ظلمات و نور، کسانی که کافرن برای خدا عدل میگردن پیدا کنن، یعنی خدا برای خدا جنس، دنبال جنس خدا میگردن. یا چه جنسیه؟ هم جنس خدا کیه هم عدل خدا کیه؟ یعنی خدا رو در همین موجودات دنبالش میگردن. افراد کافر اینجورن. نزا روایت هم داریم وقتی آیه رو خوندید بلا فاصله بگید کذب العادلون بالله و ضلوا ضلالا بعیدا. هر وقت بی آیه رسید یا آیه رو خوندید این جمله رو بگید که کذب العادلون بالله، کسانی که میخوان برای خدا عدل پیدا کنن اینا دروغ گفتن و گمراهن و ضلوا ضلالا بعیدا. این یکی آیه اول سوره انعام که سه آیه اول سوره انعام رو میگن هر روز صبح بعد از نماز صبح بلا فاصله بخونید. کسانی که این سه آیه رو بعد از نماز صبح میخونن، سه آیه سوره انعام رو، اینها از زلالت، از گمراهی، از مشکلات در طول روز محفوظ میمونن. و آیه اول رو که خوندید رفتید الذین کذبوا بربهم یعدلون رسیدید این جمله رو بگید کذب العادلون بالله و ضلوا ضلالا بعیدا. خب اصحاب شمال کسانی هستند که اینا دنبال عدل خدا هستند، برای خدا عدل میخوان پیدا کنند. قل هو الله احد، احد اشاره به این اصحاب شمال و رابطه اصحاب شمال با خداست که خدا رو در قالب صفات و خصوصیاتی که مخلوقات دیگه موجودات دیگه دارن در قالب این صفات میبینن. قل هو الله احد، خدا یگانه است. یگانگی خدا به این است که ذات مقدس پروردگار از نوع موجودات دیگه نیست. حالا بحث احد رو هم در آینده تفسیر خواهیم کرد. پس احد اشاره است به نوع ارتباط اصحاب شمال با خدا. هو الله احد سه کلمه است. هو اشاره است به نوع ارتباط مقربین با خدا، الله اشاره است به نوع ارتباط اصحاب الیمین با خدا، احد اشاره است به نوع ارتباط اصحاب الشمال با خدا. خب دیگه بحث ما در هو تموم شد و انشالله بحث الله بگی این بحث رو انشالله در هفته های بعد خواهیم گفت. هفته آینده مصادره با اجلاس خبرگان و چون بنده در اجلاس خبرگان بایستی در تهران شرکت کنم مثل همیشه و همه سال، این هفته رو لذا هفته آینده دیگه بحث ما تعطیل، انشالله هفته بعدش که دقیقا در بحوه ایام زیارتی حضرت رضا علیه السلام بحث الله رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. خدایا به عزت قرآن و به عزت عظمت توحید خودت که در قرآن به ما آموختی توفیق بندگی کامل به همه ما عنایت بفرما. خدایا در سایه آموزه‌های قرآن خدا باوری ما رو قوی و تکمیل بگردان. خدایا نقطه عالی و اعلای خدا باوری ما فرج مولایمون بقیت الله رو تأجیل بفرما. سایه پر برکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. ارواح شهدا و اموات و روح مطهر امام بزرگوار رو از این قرآن خانی و قرآن دانی ما بهرمند بفرما. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا للنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل